خنده کنم پا به خیابان بگو خاری آغاز منی تو پایان منی تو بیمار کم مژده درمان منی تو دور از رخ ماه من گم شده بودم از عشق تو گفتم تو شدی بود و تو خوبی و زیبایی و گیرایی در شهر قیامت شده از رویت ابرویت در خانه به من خوب من ای ماه تماشایی آغاز منی تو پایان منی تو بیمار کم مژده درمان منی تو دور از رخ ماه من گم شده بودم از عشق تو گفتم تو شدی بود و نبودم
دانشی در گستره گیتی، اندیشه‌ای به وسعت آسمان، دستانی توانا و هوشی گرانقدر، اندوخته کسانی که در پی تشخیص و درمان هستند. سپهری به وسعت تمام ایران. سپهر دانش.
برنامه‌ای کاملا تخصصی ویژه کادر درمان، دست‌اندرکاران علوم پزشکی، دانشجویان، پرستاران و تمام کسانی که به اطلاعات پزشکی علاقه‌مندند. سپهر دانش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
خب سپهر دانش رو میشنوید. گفتگو میکنم با دکتر لیلا افشار، متخصص مغز و اعصاب، فلوشیپ فوق تخصصی سکته مغزی و عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی کرمانشاه. دکتر افشار، قبل از اینکه اورژانس برسد آیا لازم ما اقدام خاصی انجام بدیم یا از داروی خاصی استفاده کنیم یا اینکه خیر اقدام خاصی از طرف ما نیاز نیست؟
لازم نیست اقدام خاصی انجام بدیم. ما حالا توی اساس تجربه خودمون متوجه شدیم بعضی از بیماران سر کارهای خاصی انجام میدن. مثلا فشار بیمار رو میگیرن، مثلا میبینن فشار 17 فشار رو دارن. این کار کاملا منسوخ شده در سکته مغزی. بزنید فقط زمانی ما اجازه داریم فشار خون رو بالا پایین بیاریم که فشار بالای 22 باشه. زیر 22 رو بهتره به هیچ عنوان دست نزنید و به هیچ داروی خاصی هم نیازی نداره که استفاده بشه، چون هنوز نمیدونید بالا بعضی ممکنه بزن آسترین بدن یا کار دیگه انجام بدن. چون تا سکته نگیریم و نوع سکته رو مشخص نکنیم درمان خاصی هم نمیتونیم انجام بدیم. فقط اگه امکانش بود و فشار دسترسی به فشار دستی فشار بگیر بالا 22 بود، اون رو میشه، اونم نه به میزان زیاد، تا حد 20. زیر 20 بهتر فشار رو نیاریم، چرا که این فشار بالا در سکته مغزی خودش یک مکانیزم دفاعی بدن هست برای اینکه کمک میکنه یه قسمت هایی از مغز حفاظت بشن و شما وقتی خیلی فشار رو میاریم پایین باعث میشه که سکته مغزی وسیع تر بشه. پس خواهش ما اینه که در فشارهای زیر 22 به هیچ عنوان اقدام خاصی رو برای بیمارتون انجام ندیم و فقط سریع باید به بیمارستان بیمارتون منتقل بشه.
بسیار خوب. خب دکتر افشار، درمان های سکته مغزی شامل چه مواردی میشه وقتی بیمار به اورژانس آورده میشه؟
درمان های درمان‌های فکری مغزی در سال‌های اخیر واقعا تحول زیادی تو درمان‌های فکری مغزی اتفاق افتاده. شاید میشه گفت خیلی از کادرهای درمان ما هم حتی با این درمان‌ها آشنا نیستن و برای همین من همیشه میگم که از ضروریت اینه که ما بتونیم همه جا این رو به گوش مردم و به گوش کادر درمان برسونیم و بدونیم که درمان های فکری مغزی گلدن تایم داره، شامل درمان های مرحله هات هست و درمان های ما بهش میگیم کرونیک، مرحله ای که دیگه بعد از فاز هات مرحله مزمن هست. درمان های مرحله هات خود شامل دو قسمته، یک درمانی که شما یعنی من این درمان هایی که دارم صحبت میکنم زمانی که شما اومدین بیمارستان بررسی کردین و دیدین که خون ریزی نیست. خون ریزی اگه باشه خب دیگه درمان شامل کنترل فشار خونه و فقط با فشار خون تو اون چند ساعت اول به خوبی کنترل بشه و زیر 160 نگهداری بشه. اما اگر که نه خون ریزی نبود و سکته از نوع سکته ایسکمیک بود، یعنی سکته که در اثر لحظه ایجاد میشه بود، درمان کاملا متفاوته. ما در مورد دو درمان داریم، یکی درمان های دارویی داریم و دو درمان های اینترونشن داریم که به روش آنژیوگرافی انجام میشه. درمان دارویی چه دارویی هست که داروی به نام RTPA هست. این دارو باعث میشه که به لخته بچسبه، لخته رو حل بکنه و مسیر رو باز بکنه. چه زمان این درمان مؤثره؟ این درمان زمان مؤثره که درست ما 4 ساعت و نیم وقت داریم، اما تو ساعت اول واقعا معجزه میکنه اگه در ساعت اول مراجعه کرده باشه. حتما این درمان هم اندیکاسیون ها و کنتراندیکاسیون های خاص خودش رو داره، یعنی ما ممکنه مریض هم زود مراجعه بکنه ولی ما نتونیم این آمپول رو به دلایلی تزریق بکنیم. مثلا مریض داروی آنتی کوآگولان گرفته، مثلا مریض فشارهای بالای 22 بالای 18 داره و به هیچ عنوان پایین نمیاد، یا اینکه مریض آمپولایی رو گرفته که نباید بزنیم یا تو مغزش مشکلی هست نمیشه، پس همه نمیتونیم این آمپول رو بزنیم، یا اینکه به همه ای که میزنیم ممکنه موفقیت آمیز نباشه. ولی اگر خیلی زود مراجعه بکنه معمولا بالای 50% میتونه این مشکل رو حل بکنه. پس ما یه تعداد بیمارانی داریم که نمیتونیم آمپول رو بزنیم، یا اینکه انقدر لخته بزرگه که آمپول نمیتونه لخته رو حل بکنه. اینجا دردسر درمانی مرحله دوم وجود داره که آنژیوگرافی، ما به روش آنژیوگرافی مثل اون روشی که در قلب اتفاق میفته مریض رو به اتاق آنژیو میبریم و سعی میکنه به روش های آنژیوگرافی لخته رو از بدن خارج بکنه. این یک درمان جدید هست و از هر دو نفر یه نفر رو نجات میده و خیلی موفقیتش بالاست، به شرط اینکه بیمار خیلی زود به بیمارستان، و بازم تاکید میکنم در ساعت اول خودش رو به بیمارستان برسونه. درمان های مرحله حاد گاهی مواقع علارغم اینکه ما درمان مرحله اول از دوم انجام بدیم، باز یا اینکه بیمارانی هست که ما کدوم از اینا رو به دلیل سن بالا، به دلیل بیماری قلبی و به دلیل دیگه نمیتونیم انجام بدیم و ممکنه ناتوانی باقی بمونه، اینجاست که دیگه درمان های فیزیوتراپی بهش کمک میکنه. یادمون باشه در درمان های فیزیوتراپی هم این هم گلدن تایم داره و حتما باید 3 ماهه اول تمام تلاش و 6 ماهه اول تمام تلاش برای برگردوندن مریض انجام بشه، چون فیزیوتراپی وقتی که خیلی هم زمان میگذره باز اون تاثیرات لازم رو نداره. حالا این درمان ها رو انجام دادیم. این درمان های مرحله پریونشن ما بهش میگیم سکند پریونشن، یعنی اینکه حالا چیکار بکنیم که دیگه سکته مغزی اتفاق نیفته. برای این باید علت سکته، باید اولین قدم اینه که اون عواملی که باعث سکته شده کنترل بشه. فشار خونا باید کنترل بشه، قند خونا باید کنترل بشه، باید رژیم غذایی مناسب بشه، سیگار باید کنار گذاشته بشه، باید پیاده روی و ورزش تو برنامه روزانه گنجونده بشه، تغذیه مناسب بشه و در کنار اینها داروهای از مثل آسپرین، مثل آسپارین و یا چیزهای دیگه بستگی به علت سکته مغزی، حالا چه علتش، پزشک بررسی میکنه و علتی که پیدا میکنه درمان معمول شروع میکنه تا بتونه جلوی سکته های بعدی رو بگیره.
بله، پس در واقع دکتر افشار سبک زندگی میتونه کمک کنه که ما یا به سکته مغزی دوچار نشیم، اگه دوچار شدیم مشکلاتمون برطرف بشه و کمتر باشه، یا مجدد دوچاری مشکل نشیم. درست عرض میکنم؟
بله بله. اصلا مهمترین مطالعات دیدن که داروها شاید قوی ترین داروها تا 20% میتونه جلوی سکته مغزی رو بگیره، اما اصلاح سبک زندگی تا 40-50% میتونه خیلی قدرتشون بیشتر از قدرت داروه. ما خیلی از ورزات دارو هم میدیم ولی بازم سکته اتفاق میفته، خاطر اینکه متاسفانه همکاری ندارن و این فاکتورها رو کنترل نمیکنن.
بسیار خوب. خانم دکتر، آیا سکته مغزی ارثی هم هست؟
یک نوعهای خاصی و بسیار نادر هستن که میتونه سکته مغزی به صورت ارثی منتقل بشه توی بیماری های خاصی مثل بیماری های میتوکندریا، ولی سیو بالایی ندارن و واقعا میشه گفت 90% سکته های مغزی ما اکتسابی هست و در اثر همین فاکتور ارثی. مسئله ای که من خیلی دوست داشتم ذکر بکنم توی ورزشکارا هستش که من فراموشم میکنم بگم، و متاسفانه من همیشه میگم که زمانی که خودم دانشجو بودم سکته مغزی جوونا با مثلا اگه یک جوونی میدیدیم سکته مغزی مثلا جزء کیسای جالب بود و همه میرفتیم بدونیم که علت چیه.
دقیقاً
الان انقدر زیاد شده که دیگه جزء روتین شده، چون برابر با افراد چیز ما داریم سکته مغزی میدیدیم و حتی مطالعات سکته مغزی در ایران نشون داده که میانگین سکته مغزی در ایران 10 سال پایین تر از کشورهای دیگه است.
یعنی بله بفرمایید.
و همین یک مطالعه خیلی خوب میخواد واقعا مشخص بشه که علتش چیه. بررسی که ما اینجا انجام میدیم، ما بر سکته تو جوانا رو تو چند دسته گروه میدیم، یکی کسایی که بیماری های ژنتیک قلبی دارن دریچه‌ای و خوب شناسایی نمیکنن و متاسفانه مصرف مواد مخدر یکی دیگه از دلایلشه، و یکی دیگه دلیلش آدم انتظار نداره تو این ازدین تو ورزشکارا هستش. متاسفانه اکثر این هایی که میرن باشگاه میرن و از داروهای هورمونی استفاده میکنن و یا داروهای مکمل هایی که ما نمیدونیم داخلش چی هست استفاده میشه، باعث میشه که عروق مغز شکننده میشه و همین باعث میشه که بایدون ورزش هم میکنن احتمال ضربه و اینا به عروق زیاده، مثلا تو کشتیگیرا و یا ورزش های دیگه رزمی. این باعث ضربه کوچیک گردن خیلی راحت باعث سکته مغزی میشه و من اینو به وفور دارم اینجا میبینم. بنابراین خواهشم اینه که از مصرف داروها از ورزشکاران بخواید این وقت از داروهای مکمل که خصوصا حاوی هورمونا هست پرهیز بکنم.
خب پس در واقع خانم دکتر، اون تصوری که شاید خیلی ها داشته باشن در مورد سکته مغزی که در افراد سالمند اتفاق میفته یا در جوان ها نیست، در واقع میشه گفت که این تصور الان دیگه نیست و شما افرادی میبینیم با سن واقعا پایین و ما باید خیلی بیشتر از این مراقب باشیم.
خیلی بله، و متاسفانه چون جوانن اکثرا فکر میکنن سکته نیست و این مثلا یک مسئله عصبیه و به علل دیگه ارتباط میدن، دیر که ما مراجعه میکنن و از درمان هم بیشتر جوان ها رو ما متاسفانه از دست میدیم. برای همین هممون باید بدونیم که خصوصا تو کشور ما متاسفانه سکته در جوان ها هم دیده میشه حالا و نیازمند مراقبت بیشتر هستن، خصوصا در افرادی که ذکر کردم فاکتورهای خطر رو دارن.
بسیار خوب. خب گفتگو میکنم با دکتر لیلا افشار، متخصص مغز و اعصاب، فلوشیپ فوق تخصصی سکته مغزی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. سپهر دانش رو میشنوید و گفتگو با دکتر لیلا افشار، متخصص مغز اعصاب و فلوشیپ فوق تخصصی سکته مغزی. خب دکتر افشار، آیا کسی که دچار سکته مغزی شده بعد نیاز به مراجعه پیگیری یا تصویربرداری هایی هست، یعنی که برای یک سری کارهای درمانی انجام میشه و توان بخش و دیگه نیازی به بررسی بعدی نیست؟
نه، بیماران حتما نیاز به مراجعه بعدی دارن، برای اینکه همه بررسی ها براشون حتی داخل بیمارستان هم انجام شد، نیاز هستش که پزشکشون مراجعه بکنن. و گاهی مواقع بررسی هستش که ممکنه که لازم باشه تو مراحل بعدی انجام بشه، و یا اینکه دوره‌هایی از فالوآپی که برای کنترل فشار و قند و اینها صورت میگیره و تغییرات ممکنه تو دارو داده بشه. برای همین این بیماران باید به صورت مداوم تحت نظر پزشکشون باشه.
بسیار خوب. و اینکه خانم دکتر، آیا سکته مغزی قابل پیش بینی هست؟ مثلا ما بریم MRI یا CT اسکنی کنیم و بفهمیم که در عروق مغزمون داره اتفاقاتی میفته؟
نه، به این صورت نیستش که به روش MRI یا CT اسکن مثلا ما عکسی بگیریم که بگیم که خب مثلا ممکنه مثلا در چند سال بعد سکته کنم. اما یه سری عوامل وجود دارن که میتونن این یک زنگ خطر باشن، که یعنی که من باید مراقبت بیشتری بکنم. مثلا من این که فشار خون دارم، من این که دیابت دارم، سیگار میکشم و اون عوامل خطری که ذکر کردم و دارم، خب من باید حتما تحت نظر باشم و مراقبت بیشتری نسبت به بقیه داشته باشم. الان تنها روشی که اتفاق میفته اینی که مثلا اگه بیماری هست، سن بالا داره، اگر فشار خونی هست، فشار خونهای خیلی مقاوم به درمان داره، یا این که کسی که دیابتی داره که خوب کنترل نمیشه، اینها حتما توصیه میشه. اگه چند تا ریسک فاکتور خطر دارن، میتونه مثلا به صورت دوره‌ای سال یه بار، دو سال یه بار عروق مغزشون رو که به روش خیلی ساده هم هست، سونوگرافی هستش، سونوگرافی میکنن. اصلا اگه ببینن پلاکی، لخته، چیزی وجود داره، درمانهای متناسب با اون ممکنه براشون شروع بشه که جلوی خطرات بعدی گرفته بشه. وگرنه عامل دیگه ای یا روش تشخیصی دیگه ای نمیشه برای همه بیماران در نظر بگیریم. مگر اگه بیماری هست، فشار خونی هست، برای فشار خیلی خوب کنترل میشه و مشکلی هم نداره و رژیمش هم رعایت میکنه، حتی برای اینا توصیه نمیشه که اقدام خاصی رو انجام بده. فقط گفتم توی افرادی که ذکر کردم تو اونا مفید هستش، اگه مثلا یه سونوگرافی اولیه برای عروق مغز انجام بشه که تا حدودی میتونه به پزشک کمک بکنه و ببینه.
بسیار خوب. سپهر دانش و بخش کنکاش.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
سلام، من دکتر معتمد هستم، هیئت علمی طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی جنوبی شاپور و دانشجوی دانشگاه. در این چند دقیقه در خصوص نحوه مراقبت راه هوایی و فرایندهایی که یک پزشک باید در خصوص ایروی منیجمنت بدونه مدتی رو در خدمت همکاران گرامی هستم. روشن هست که تایم و زمان برای ارائه خدمات حیاتی به بیماری که دچار مشکلاتی که میتونه راه هوای بیمار رو مختل بکنه بسیار بسیار پر اهمیت و تاثیرگذار در پروگنوز و نتایج آنچه هست که در فرایند درمان بیمار حاصل میشه و باید به شدت مورد در واقع مدیریت درمان صحیح قرار بگیره. در شرایط پیش بیمارستانی وقتی با یک بیماری مواجه هستیم که این بیمار دچار انسداد راه هوایی، حالا میتونه انسداد راه هوایی حاصل از در واقع جسم خارجی، حالا یک تنقلات یا یک حالا خورده غذایی یا چیزی شده، اقدام به موقع در استفاده از مانور هایملیخ میتونه به سرعت در باز کردن راه هوا با افزایش فشار اینتراتوراسیک کمک بکنه. پزشکان باید مطلع باشن که در افراد باردار نحوه مدیریت مانور هایملیخ متفاوته با فرد غیر باردار و در واقع به جای مانور هایملیخ که دست از سمت جلو گره میشه و زیر ناحیه زایفوید فشار به سمت در واقع قسمت‌های قدامی توراکس به شکل غیر مستقیم با این فشار تحمیل میشه که افزایش فشار اینتراتوراسیک ایجاد بکنه به شکل چست راست انجام میشه. و خدمت شما عرض کنم ممکنه اقدامات حیاتی که در این فرایند انجام میشه منجر به باشه راه هوایی نشه. اگر بیمار هوشیاری خودشو در این فرایند از دست داد، به شکل استاندارد چست کامپرشن شروع میشه اگر بیمار دچار ارست قلبی شد در حاصل این هایپوکسی که به دنبال یک مانور هایملیخ ناموفق بهبود پیدا نکرده و طبیعتاً بعد از عدم موفقیت باز کردن راه هوایی در اثر حالا انجام مانور هایملیخ یا اون چست راست در مادر باردار، در صورت وقوع ارست ما چست کامپرشن رو بر اساس پروتکل احیا شروع میکنیم. در خصوص شرایط اینتر هاسپیتال هدف ما از مدیریت راه هوای بیمار صرفاً انتوبیشن بیمار نیست، یعنی به عبارت دیگه ما گاهی با بیمارانی مواجهیم که اینها انتوبیت نمیشن، به راحتی انتوبیت نمیشن ولی ونتیلیشن قابل انجامه. به عبارت دیگه ما بیمار کانت انتوبیت و کانت ونتیلیت نداریم. و همکاران جوانتر حالا در فیلد پزشکی من میتونم اینطوری بیشتر توصیه کنم که اگر به هر دلیلی در جای یا مرکز دارین خدمات پزشکی برای مدیریت راه هوایی ارائه میکنین، در شرایط پری هاسپیتال یا در شرایط اینتر هاسپیتال یا در محلی که دارین خدمات ارائه میکنین به هر دلیلی اکسپریانس کافی برای مدیریت راه هوایی با انتوبیشن نداشتید، این پایان ماجرا نیست و شما میتونین با ونتیلیشن موثر بیمار با بگ ماسک اکسیژنیشن بیمار رو تامین کنین. البته طبیعتا مستحضر هستید که شیوه های متعددی به غیر از انتوبیشن که گولد استاندارد مدیریت راه هوایی هست، از استفاده از لارنژیال ماسک در واقع ایروی یا LMA گرفته تا استفاده از مثلا پروسیجرهای تهاجمی تر مثل کریکوتایرتومی یا حالا نیدل کریدوتومی و خدمت شما عرض بکنم استفاده از تمهیدات موقت‌تر حالا تخصصی تری مثلا ترانس لارنژیال جت ونتیلیشن تا در واقع مداخلاتی که میتونه به شکل یک اقدام حیات بخش منجر به باز شدن راه هوایی باشه استفاده کنیم. در نهایت ارائه یه توضیحات جامع در یه مدت کوتاه در خصوص مبحث بزرگ و پر اهمیت و جامع مثل ایروی منیجمنت کاری نیست که در 4 دقیقه 5 دقیقه قابل انجام باشه و من صرفاً به رؤوس مواردی که باید بهش توجه بشه اشاره کردم. از حوصله‌تون سپاسگزارم.
دکتر افشار، آیا با تمام اقدامات و تمام تمهیدات و توانبخشی ها فرد به توانمندی قبل از سکته مغزی خودش میتونه برگرده؟
اگر تمام این مراحل درمانی خوب انجام بشه بعد. ما خیلی بیماری داشتیم که واقعا با فلجی کامل برگشتن و از اینکه خیلی که میگم در مقایسه با تعداد کل سکته‌های مغزمون هنوز آمارمون پایینه. شاید بشه گفت 10-20% مریضایی که به سکته مغزی مراجعه می‌کنن با بهترین حالت ممکن ترخیص میشن. متاسفانه ما به چند علت حتی درمان‌هامون هم نسبت به کشورهای دیگه هنوز با اون استانداردهای جهانی نزدیک نشدیم. به خاطر اینکه بیمه یکی از مهمترین مشکلاتمون همینه، بیماران آگاهی به گلدن تایم ندارن و دیر مراجعه میکنن و باعث میشه که از درمان محروم بشن و باعث میشه که حتی با تمام اقدامات نتونن به اون عمل کرده مناسب که بتونن اصلا باش کارهای شخصیشون رو انجام بدن. متاسفانه سکته یکی از عامل اول ناتوانی در کشوره، یعنی این فردی که دیگه فلج میشه نه تنها زندگی خودش بلکه زندگی اطرافیان و جد جامعه هم تحت تاثیر قرار میده. بنابراین لازمه که هممون بدونیم که در صورت بروز علائم سکته مغزی باید خیلی سریع به بیمارستان مراجعه بکنیم. گاهی مواقع پیش میاد ما یک ترمی در سکته مغزی داریم به اسم TIA، یعنی یک حمله گذرای مغزی. مثلا مریض یک دفعه دچار یک ضعفی توی دست و پای سمت راست شده، علائمش هم خیلی زود برطرف شده، خب میگه که مثلا خب این که خوب شدم دیگه، حالا بعدم میرم، در حالی که این یه علامت هشداره، یعنی که داره به شما میگه که احتمال داره که یه سکته مغزی وسیعی رو بعد این تجربه بکنید. بر همین باید خیلی سریع به پزشک مراجعه بکنید. واقعا اونا اگه خیلی زود مراجعه بکنن میشه جلوی عملات بعدی رو گرفت. پس خواهشم اینه که علائم سکته مغزی رو که من ذکر کردم، باز با توجه به اهمیتش یک بار دیگه هم میگم، اختلالات تکلم، اگر واقعا اختلال تکلمی پیدا کردین، اگر احساس کردین دهن کش شده، صورتتون جای گزگز و مرمور شده یا یک سمت بدنتون همزمان گزگز و مرمور میکنه، قدرت دست و پاهاتون کم شده، تعادل ندارین، نمیتونین خوب راه برین و دچار دوبینی شدین، تاری دید پیدا کردین، اینها علائم بسیار مهمی. حتی اگرم برطرف شد شما باید تو ساعت اولیه باز هم باید به پزشک یا به بیمارستان مراجعه بکنید تا بررسی های اولیه که شامل یک سیتی اسکن از مغز، شامل یک بررسی سونوگرافی از عروق مغز و یک اکوی قلبه، اینا بررسی هایی هستش که ما برای بیماران سکته مغزیمون انجام میدیم. چون مثلا میبینیم اکو میکنیم میبینیم لخته قلب پرتاب شده، سریع درمانهای لازم رو میذاریم، میبینیم که یه تنگی توی عروق مغز هست، سریع باید درش استنت و فنر بذاریم. بنابراین بررسی های اولیه باید تو همون چند ساعت اول صورت بگیره. ولی خب متاسفانه ما تو همه بیمارستان همون این تجهیزات رو نداریم. مریض میره سرگردان میشه و نمیدونه باید چه کار بکنه. اگر که با اورژانس تماس بگیره خب میتونه بیمارستان رو بهش معرفی بکنه و بهترین حالتش اینه که خود اون اورژانس مراجعه بکنه و بیمار رو برسونه.
پس علائم رو فکر میکنم لازمه بارها و بارها تکرار بشه و اینکه در هر سنی ممکنه اتفاق بیفته، حتی در شرایطی که ما ورزش کار باشیم، جوان باشیم، و اینکه چقدر مهمه که زود درمان بشه.
خیلی اهمیت داره، اینقدر اهمیت داره که میگم ما باید اینو تو رسانه هامون فریاد بزنیم، برای اینکه ما هنوز به تعداد افرادی که در ساعت‌های اولیه برای درمان سکته مغزی مراجعه می‌کنند در کشور ما پایینه و بیماران متأسفانه بعد از فاز طلایی به ما مراجعه می‌کنند که دیگه تو اون زمان ما خیلی کمک زیادی نمی‌تونیم براشون انجام بدیم.
دکتر افشار، دسترسی به امکانات اولیه درمانی در ساعت‌های طلایی یا همون گلدن تایم در شهرهای مختلف برقرار هست؟
خب این باز نکته خوبیه. درمان دارویی بله بیشتر شاید مراکز دسترسی دارن، اما متاسفانه درمانی که به روش آنژیوگرافی هستش و درمان بسیار موفقی هم هست، متاسفانه در خیلی از مراکز استانها هم حتی وجود نداره. یعنی شاید بخوایم نام ببریم به تعداد انگشتان دست هم نمیرسه تعداد مراکزی در کل کشور که امکان آنژیوگرافی براشون وجود داره. شاید چند تا استان بزرگ مثل تهران، اصفهان، شیراز، مشهد و کرمانشاه، همدان، اینا این چند استان باشه که دسترسی به این درمان رو دارن.
بله خب.
و لازمه که واقعا دولت مردان ما، سیاست گذاران ما به این مسئله توجه ویژه ای داشته باشن. ما حتی این مسئله نه تنها در بین مردم ما مقفول باقی مونده، حتی متاسفانه در سیاست گذاری های وزارت بهداشت هم اهمیتی چندانی بهش داده نمیشه. تا تو این چند سال اخیر شرایط یه مقدار بهتر شده باشه، پزشکانی هم که حتی با توجه به دریافتی های بسیار پایینی که پزشکانی هم که تو این حیطه کار میکنه داشته و هیچ پزشکی هم علاقه نداره که متاسفانه وارد حیطه کار درمان بشه. الان همه پزشکی ما به سمت زیبایی رو پیدا کرده، همه پزشکی ما به سمت زیبایی رو پیدا کرده و درمان هایی که اینقدر مهمن و یک خانواده و یک جامعه رو میتونه نجات بده متاسفانه به فراموشی سپرده شده و ما خصوص داریم صدامون رو از این کانال شاید به گوش اونها برسه و بدونن که و مردم وقتی طالب یک درمان باشن سیاست مدارش سیاست گذارش هم مجبور میشون امکانات در اختیار مردم قرار بده.